بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته بحث ما تا ابتدای آیه شریفه 58 پیش رفت و از این آیه وارد یه سیاق دیگری میشیم که از ابتدای آیه شریفه 58 تا انتهای آیه شریفه 66. قبل از اینکه بپردازیم به آیه شریفه 58، یه نکته ای رو مرحوم علامه رحمت الله علیه اینجا می‌فرمایند که خب نکته جالب توجه و خاصی است. این رو عنایت بفرمایید در صفحه 48، بعد ان شاء الله وارد آیه 58 بشه. نکته ای که در این سیاق اومده بعد از اینکه علامه اشاره می‌کنن که این سیاق به دنبال چیست و اینکه خداوند در این آیات سبب مهاجرین در راه خدا رو بیان میکنه، حالا مهاجرین چه اونهایی که اتفاقی برشون افتاده و به شهادت رسیدن یا این که به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، این رو که میفهمن. اما بعد میفهمن این آیات خصوصیتی دارن که در هیچ جای قرآن کریم این خصوصیت نیست. این چه مطلبی است که ایشون اشاره کردن و هیچ جای دیگه قرآن هم نیست؟ اگر که عنایت بفرمایید روی متن، در آیه شریفه 58 در انتهاش می‌فرماید و ان الله له و خیر الرازقین، که ما نگاه می‌کنیم آیه 52 و ان الله العلیم حلیم، ان الله العفو غفور، سمیع بصیر، علی الکبیر، لطیف خبیر، غنی الحمید، رؤوف الرحیم و چهار تا اسم دیگه که از این فحوا در میاد. در هیچ جای قرآن به این شکل 20 نام خداوند متعال در 7-8 آیه به این شکل نیامده. جای مختلف داریم، مثلا 2 آیه 3 آیه ختمشون به صفات خداوند متعال، اما این اتفاقی که اینجا افتاده در هیچ جای قرآن سابقه نداره. علاوه بفرمایید در همون آیه شریفه 58 می‌فرماید و ان الله له و خیر الرازقین. اگر ما هو رو از اسامی خداوند به حساب بیاریم که البته اسم خداوند هست، خیر الرازقین این میشه چند تا؟ دو تا، هو و خیر الرازقین. آیه بعد و ان الله لعلیم حلیم، چند تا شد؟ 4 تا. آیه بعد و ان الله لعفو غفور، شد 6 تا. آیه بعد و ان الله سمیع بصیر، شد 8 تا. آیه بعد ذالک به ان الله هو الحق، اینم یکی از اسامی خداونده، شد 9 تا. و هو العلی الکبیر، شد 11 تا. آیه بعد لطیف خبیر، شد 13 تا. آیه بعد له ما فی السماوات و ما فی الارض، چه اسمیه؟ مالک یا ملک. وقتی میگیم له ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی هو مالک و سماوات و الارض، هو ملک و سماوات و الارض، درسته؟ خب پس اگر اینجا مالک یا ملک رو بگیریم شد چند تا؟ 14 تا. و ان الله له الغنی الحمید، شد 16 تا. آیه بعد ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، شد 18 تا. آیه بعد هو الذی احیاکم، یعنی هو محیی، شد 19 تا. ثم یمیتکم، هو ممیتون، شد 20 تا. بفهم خب الله رو چون تکرار شده یه بار حساب میکنیم، ما گفتیم الله رو حساب نکنیم، هو رو حساب بکنیم. هیچ جای قرآن این که فرموده بودن آدم رو به کنکاش وادار میکنه، آدم یه جای دیگه هم اسما هست. شما هم مثل بنده از سر کنجکاوی برید یه نگاهی بکنید، هیچ جای قرآن اینطور 20 نام خدا اجازه نشده، اونم تو همچین تعداد محدودی از آیات. بله خب یه سوره رو مثلا در نظر بگیریم با یه مثلا طول اتنایی ممکنه اسامی متعددتری مده باشه، اما 20 نام تو همچین فضایی خیلی خاصه و نمونه نداره. با حالا اینکه خب حالا اسم اومده، این مثلا چقدر موضوعیت داره؟ شما موضوعیت اسامی خداوند را اگر میخواید متوجه بشید مراجعه کنید به دعای جوشن کبیر. برای چه اسم دعا رو گذاشتن جوشن؟ این دعا حکم یک سفر داره، اسم داره. همین که اسامی خداوند گفته میشه این برای ما چی درست میکنه؟ یه ذره درست میکنه در مقابل شیطان و در مقابل عقاب و عذاب. لذا اینکه 20 نام خدا در یه جا اومده این یه خصوصیت داره، این یه برکتی داره. در این جای قرآن این نیست. حالا شما عرض میکنم از سر کنجکاوی مثل بنده چند جا رو که حالا احساس میکنید اسامی خدا اونجا هم زیاد اومده بود، نگاه کنید توی 8 آیه 9 آیه همچین اتفاقی رو در هیچ جای قرآن شما مشاهده نمیفرمایید. نه، چون اگر بخوایم به آیات قبل بزنیم، مثلا آیه 57 رو وارد میکنیم هیچی نداره، آیه 56 رو وارد میکنیم الملک یوم اذن لله، یعنی اون مالک یا ملکه تو این آیات بود، آیه 55 رو وارد بکنیم بلا یزال الذین کفروا چیزی اضافه نمیشه، آیه 54 شاد هو الحق یه حق انه الحق یه حق اضافه بشه. لذا آیاتی رو انتخاب کردن که از و اگه بعدش هم نگاه بکنیم باز این ویژگی نیست. ایشون یه مرتبه 7-8 آیه رو انتخاب کردن، 9 آیه رو انتخاب کردن، میگن توی این 9 آیه یه چیزی هست توی هیچ 9 آیه دیگه نیست. این خاصیت این 9 آیه است. بفهم یعنی چرا خدا مثلا اینجا این هم مثلا چیزی ایشون نگفتن. تفاصیل دیگه هم من نگاه کردم کسی برخی از تفاصیل اصلا بی‌نقطه اشاره نکردن که مثلا این تعداد نام خدا در یه جا اومده، ولی چند تفسیر که من نگاه کردم چیز خاصی نگفته بودن که مثلا یه علتی داشته اینجا این تعداد اسامی خداوند متعال ذکر شد. خب وارد آیه شریفه 58 بشیم قبل از اینکه والذین هاجروا رو عرض بکنم عنایت کنید. خداوند فرمود که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از اونهایی که اهل ایمانه. در کنارش گفتش که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، به اینها اذن قتال دادیم. اینا کیا هستن؟ کسانی که الذین اخرجوا من دیارهم، اینا رو از خانه و کاشانه چیکار کردن؟ بیرون کردن. حالا ببینید اون آدمایی که اخرجوا من دیارهم دیگران اونا رو اخراج کردن و خود اونا هاجروا دیگه، در مورد اینا هاجروس، در مورد عاملان میشه چی؟ اخرجو. ببینید اینها از اون وضعیت اخرجو خدا به چه منزلت اینا رو میرسونه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، چجوری خدا دفاع میکنه از مؤمنین؟ اینجوری که یک عده اینها رو اخرجو و اینها مجبور شدن که هاجرو. ببینید ما با هاجرو چه کار میکنیم؟ قشنگ این آیات مصداق ان الله یدافع عن الذین آمنوا، من خدا دفاع میکنم از مؤمنین به چه شکلیه؟ خدا میگه نگاه کنید اینایی که اخراجشون کردن و اینا مجبور به مهاجرت شدن و من چه کار میکنم، چطور عزیز میکنم. والذین هاجروا، اونایی که مهاجرت کردن ولی فی سبیل الله، بله ممکنه یکی سی والذین هاجروا فی سبیل طاغوت، والذین هاجروا فی سبیل المال، یکی سی ممکنه مهاجرت بکنه در مسیر، همیشه مهاجرت ها به سمت خدا نیست. شما برای میشید از اینجا میرید مثلا امریکا، ممکنه هاجروا فی سبیل الله، ممکنه هاجروا فی سبیل طاغوت، برای چی میری؟ میره اونجا آزاد زندگی کنیم، این هاجروا فی سبیل طاغوته، میرم اونجا یه علمی رو کسب بکنم که تو کشور مورد نیازه، دارم میرم یاد بگیرم برگردم. شما مهاجر در راه خدایی، و اگر تو این مسافرت از دنیا بری حکم شهید رو داری. اینه که عرض کردم نیت اینقدر مؤثره. دو تا آدم یه مسیر با هم، این کجاست اون یکی کجاست؟ بفدر علم، بسیار خوب. پس علم خدایی نیست دیگه. فی سبیل الله یعنی برای خدا باشه، برای خدا باشه یعنی شما میری که چیکار کنی؟ یه کسی میگه من میرم برای فساد، هیچ، من میرم برای علم، بسیار خوب، برای علم که خب اونجا علم فرا بگیرم و پول خیلی زیادی در بیارم، اینم همون فساده به یه نوع دیگری. اما یه کسی میگه میرم برای علم که بیام یه خدمتی انجام بدم، یه کمکی بکنم. مثلا این افرادی که حالا و این بهانه که من میرم چون اینجا منو درک نمی کنه، من به نظرم اطلاق عنوان نخبه به این آدم ها نامردیه، چون اینا به جهت فکری و عقلی نخبه، به جهت غیرتی قطعا نخبه نیستن، ولی به جهت فکری آدم های نخبه نیستن، چون نخبه میفهمه که برای ساختن باید تلاش کرد. راه میبینیم میره اونجا که همه چی آماده است. کمال نامردیه که آدم مثالش اینه که میان قدقدش رو یه جا میکنه، تخمش رو یه جا دیگه میذاره. یه مرغی سر صدا قد گوش ما رو کرد میگم خیلی خب الان محصول کو، میره خونه همسایه تخم اونجا میذاره، خب سر صداش اینجا میکنه تخمش اونجا میذاری، لاغا سر صدا میکنی محصول رو همینجا میده، ما سر صدا گوش کردیم یه تخم آبپز بخوریم لاغا. بفرمید بفرمید. بله 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 بله. میریم چیکار کنیم؟ میریم تولید ثروت کنیم. این ثروت رو به چی کاری اختصاص بدیم؟ یکی از این دوستان ما خالش امریکا بود، هی پول میفرستاد اونجا، همسرش هم وضعش خوب بود، پول میفرستاد اینا. بعد خیلی شیطونی میگه به خاله‌ام، گفتم اونجا تا میتونی بچه شیعه به دنیا بیار، 40-50 تا بچه شیعه و شیعه اونجا زیاد باشه. میگه مرغداری دارم 40-50 تا بچه. گفت نباشه، هم دو تا کار میکنی، یک تون تون بچه میاری، تون تون هم پول میفرستی، خیلی هم پول میفرستاد. این هم اینجا صرف کاره مثلا یه صندوق قرض داشتن درست کرده بود، یه نفر خودش مثلا قرض میداد اینا. یکی سیره فش اینه، شما میگید برای یه چیزی، من میگم برای یه چیزی اون که نمیتونه هدف نهایی و هدف قایی باشه، هدف میانیه. اون چیزه برای چیه؟ شما میگید خب اون میرم تولید ثروت بکنم، میگم که یا طاغوت میشه یا الله میشه. لذا اشکال نداره که با دو تا سه تا چهار تا واسطه به خدا برسیم، ولی تهش این باشه. حالا یکی سمینه که ای بابا این میگم وضعیه، مگه چند سال میخوایم عمر کنیم؟ اتفاقا منم همینو میگم، مگه چند سال میخوایم عمر بکنیم که بریم آمریکا فساد کنیم؟ اون چند سال میخوایم کنیم باید بندی کن. یعنی ببینید عینک که فرق کرد. شما اینجوری میکنید، میگم که بریم آمریکا، شما میگید مگه چند سال میخوایم عمر کنیم؟ من میگم آره دیگه، مگه چند سال میخوایم عمر کنیم؟ عینک شما میگه مگه چند سال میخوام عمر کنم؟ 10 سال 20 سال 30 سال شاید هم کمتر بندگی بکنم، یه توشه‌ای داشته باشم تزبدو. من نگاهم اینه که 20 سال دیگه زنده هستم، برم یه کیفی بکنم، کیف کرده دنیا. یعنی ببینید با یه جمله مگه ما چند سال زنده ایم، شما عاقبت به خیر میشید، من عاقبت به شر میشم. چی دیگه سوال داشت بفهمید. آدم خیلی زیادی چی؟ از مرگ نجات دادن. پزشکن؟ خب کل الان کتاب عدل الهی رو من در یه جمله به صورت کنسانتره عرض کنم. آره اینکه عاقبتشون چی میشه یه بحثی داریم، خواستین آخر کتاب عدلالهی شهید میترس عمل خیر غیر مسلمان. خب یه کسی مسلمان نیست، حالا مسلمان نیست، یا شهادته اینو نگفته یا شهادته اینو گفته بقیه رو بیخیاله. خب یعنی شهادته این گفته، یعنی مثلا میگیم آقا روزه، نماز، حج، خمس اینا، میگیم من خب مثلا اعتقاد ندارم. عمل خیر اینا تکلیفش چی میشه؟ اینا انتهای کتاب شریفتر یه بخشی عمل خیر غیر مسلمان تو بحثای عدل، با توجه به اینکه ترتیب صوتها بر اساس پاورپوینت میتونید گوش کنید، اونجا چند حالت میکنیم، عمل خیر مسلمان غیر مسلمان، عمل شر مسلمان غیر مسلمان، اونجا میگیم که اینا تکلیفشون چیه چون مفصله. خب حالا اونایی که مهاجرت کردن، والذین هاجروا، این مهاجرین دو تا سرنوشت پیدا میکنن، یا فی سبیل الله ثم قتل، شهید میشن تو جنگ بدر، تو جنگ احد، تو جنگ خندق، تو جنگ خیبر، فتح مکه، یا حالا هجار اونجا که درگیر نشد، یا قتلو یا نه شهیدم نشدن، تو مدینه بودن، تو جنگ هم شرکت کردن، ولی خب شهادت چی؟ نصیبشون نشد، او ما تو از دنیا رفتن. آیه داره هر دو گروه رو میگه، ما تو او قتلو. خدا با اینا که ما تو او قتلو، حالا از دنیا رفتن یا شهید شدن، چی بهشون میدی؟ میگه هم دنیوی میدم هم اخروی. دنیوی خب تا قبل از اینکه اینا شهید بشن خدا میگه بهشون چیز میدم،
یا اونایی که از دنیا رفتن، مثلا یک کسی رفته مدینه مهاجرت کرده، تو جنگ‌ها شهید نشده، مکه فتح شده، او زنده بوده تا 10 سال 20 سال 30 سال بعدش، میگیم به اینا چی میدی بابت مهاجرتشون؟ میگه هم اجر دنیوی میدم هم اجر اخروی. نمونه رو ببینید، سوره معرکه نحل آیه شریفه 41. صفحه 271 تو آیه شریف 41 سوره مبارکه نحل می‌فرماید که والذین هاجروا فی الله، اونایی که در راه خدا مهاجرت کردند، والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، بعد از اینکه بهشون چی شد؟ ظلم شد، بیگناه بودن، این ظلم شد هم که اخراج شدن، گفتن خدای ما اللهه، گفتن چون خداتون اللهه باید برید ازش. من بعد ما ظلمو لن و بوئنهم فی الدنیا حسنه، تو همین دنیا بهشون چی؟ حسنه میدون. لن و بو فی الدنیا ها، حالا ولاجر الاخرته اکبر الاکانه، اون چیزی که در آخر دیدیم. چی میخوام بگم؟ این آیه میگه آقا مهاجرت در راه خدا کردی، خدا اجرشو فقط به آخرت حواله نمیده، تو همین دنیا هم چیز میده. یعنی که ما اگر به خاطر خداوند چه کردیم؟ مهاجرت کردیم. میگه اینا بعد از مهاجرت مراغمن کثیرتن و سعه. بابا شما اگر به خاطر خدا ما را مهاجرت بکنید، از جایی به جایی هجرت بکنید، من کلی به شما وسعت میدم. یعنی این نیستش که شما حالا مجبور شدید به خاطر خدا دانشگاهتون، محلتون، محل کارتون عوض کنید. بعد به خدا میگیم خدا من محل کارم به خاطر اینکه به گناه نهفتن عوض کردم. خدا میگه شرمنده دیگه، تو این دوره که اشتغال نیست من از کجا باید کار شروع کنم؟ یعنی الان خدا هم درگیر مسئله اقتصادیه؟ این خدای من اصلا نمیخواد بگیم خدا میگه به خاطر من مهاجرت کردی، من بدهکار کسی نمیشم، یه کار بهتر با درآمد بهتر و پاکتر و طیبتر و با برکت‌تر برات جور میکنم. ولی صبر میخواد. ما اینجوری خدایا من از این اداره میخوام برم، هنوز اصلا استعفام ننوشتم، کار بعدی جوشه که من برم، هنوز نرفته، یعنی میخواد هنوز جاپای بعدی معلوم نشده، من از اینجا استعفا میدم، به هیچی هم کار ندارم، اینجا محل گناهه، کار نمیشه که همش بخور بخوره، من حق اینو میخوام، حق اونو میخوام، هر چی هم من تلاش میکنم فایده نداره، جوابم کردم موفق نشدم، من اینجا میرم. بعدش خدا برات کار کجا جور میکنه؟ من اصلا به اون کاری ندارم، من فعلا وظیفه‌م اینه که اینجا برم. میریم بعد حالا از اداره اومدیم بیرون پی واسون میام کنیم، حالا دیگه صبر و خونتون یه شربت چیزی بخور، یه استراحتی بکن، آروم آروم. اصلا ممکنه خدا بگه یه ما مرخصی، خسته شدی خیلی کار کردی، یه ما مرخصی باشه. شما میگید نه دیگه خدای سریعتر اگه ممکنه امان کنید. این میشه معنای چی؟ معنای که خدا مراقب، من وسعت میدم، من جبران میکنم، شما نگران نباش، از جای دیگه، کار دیگه، به نحو دیگری درست میکنم برات. بفهم همه انقدر بدونید که بعد از این که پیامبر از دنیا رفتن، کشورگشایی یا آغاز شد، اولین بار که از ایران خراج اومد، ایران 140 میلیونی که در 12 میلیونش مسلمان شدن، بقیه چی هم؟ اهل کتابن و باید چی بدن؟ جزیه بدن، اون 10 میلیون هم باید خمس و زکات بدن. پولا اومده بود تا یه مدتی فقط چهار دیواری درست میکردن توش طلا بذارن، فقط بودن چهار دیواری درست که این طلا رو بذارید درش رو ببندید. آنچنان ثروت تو جامعه اسلامی سرازیر شد، ولی خب متأسفانه نتیجهش این شد که به جای این که این ثروت تو مسیر خودش قرار بگیره، خرج چی شد؟ بریز به پاش صحابه. یعنی برخی از اینا دنیا رفتن، طلاهای اینا رو شمش کردن، با تبر تکه تکه میکردن، مثلا 10 تا وارث داره 10 تکه میکردن با تبر، طلا رو با تبر میشکستن، اینقدر زیاد شده بود. برای همه بود، یعنی سطح جامعه. بذار وقتی طرف از سراغ امام صادق علیه السلام گفت بابا لباس قشنگ می‌پوشید، لباست قشنگه، معلوم نرمه، حضرت همون زمان پدرم جنگ وضع مردم چی بود؟ به خوبی الان نبود. برای جامعه اسلامی پول اومد، باید هم خوب تقسیم می‌شد، ولی متأسفانه اتفاقی که افتاد این بود که خواص فربه و فربه‌تر شدن، عوام مردم به حد اقل‌ها رسیدن. اما اگر این درست توضیح میشد، نتیجه این میشد که به تمام جامعه اسلامی یه حد مناسبی از رفاه چی؟ منتقل بشه. خدا زمینه رو فراهم کرد، اما اگه خود جامعه اسلامی به کسی غیر از امیرالمومنین رضایت داد، خب باید تبعاتش هم بچشه. بفهمید؟ نه نه، چون داره سم قتلو توی هجرت کسی کشته نشد دیگه. مثلا این از مدینه که راه افتادن برن، یواشکی میرفتن دیگه که مثلا نتونن بگیرنشون. اینا اونا هم بیشتر با چیز کار داشتن، با پیامبر. مثلا وقتی پیامبر رفتن به امیرالمومنین بودن، فواطم رو تو بیار، یعنی فاطمه بنت اسد و حضرت زهرا و بقیه، مثلا چند نفر بود اسمشون فاطمه بود، با اینا خیلی کاری نداشتن. اونا دنبال پیغمبر لازم، وقتی هم که اومدن لیلۃ المولد امیرالمومنین تو بستر پیغمبر دیدن، دیدن ولی شهید نکردن حضرت رو دیگه، دنبال پیغمبر بودن. لذا مهاجرت بقیه درست آرومکی بود و اینا هم یه نظری داشتن، ولی خیلی خونین نبود که اینا مثلا مراقب باشن هر کی میخواد مهاجرت بکنه بکشنش، این شکلی نبود. نه خب این بود که مثلا پیغمبر هم گفتن بره، ولی دنبالش بودن بگیرن بکشنش دیگه. خب نمونه دوم، سوره معرکه نساء آیه شریفه 100، که باز خداوند اشاره میکنه که همش به آخرت حواله ندادن. صفحه 94 میفهمد و من یهاجر فی سبیل الله، اگر که کسی در راه خدا چه بکنه؟ مهاجرت. فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. این آدم که در راه خدا حرکت کرده، ما بی پاسخ نمیذاریمش. مراقبا کثیرن و سعه به چه معنا؟ به این معنا که وسعت پیدا میکنه، رزق پیدا میکنه، زمینه تولید ثروت پیدا میکنه، بهش گشایش میدیم. حالا اون آیه بعدم که به من یخرج من بیتهی مهاجرن الی الله و رسوله ثم یدرک الموت، حالا کسی اگر مهاجرت کرد و یدرک الموت فقط بقا اجره علی الله، این فرضی که فهمیدید، حالا مثلا راه افتاد بره شهید شد، مهاجر به سمت خدا بود، که مثل داغش در زمان ما همین شهدای مظلوم منا بودن که خدا انشالله با اسپانیا شهر چه زودتر به نکبت در دنیا دوچار بفرماید انشالله. مثلا رفتن مهاجر به سمت خدا بودن دیگه، رفتن به سمت خدا و یدرک الموت. حالا فرض کنیم که بگیم یدرک الموت، ما که قائلیم اینا رو قتلی، یعنی به شهادت رسونه، ولی این که اگر کسی حالا رفت تو این هجرت، همون هجرت عامل وقوع مرگ شد، یعنی از دنیا رفت دیگه، حالا این چی شد؟ پس ببینید خداوند اجر مهاجرین در راه خودش حواله به قیامت ندید، که اگر کسی مهاجرت کرد در راه خدا لزوماً تا آخر عمرش چی باشه؟ گرفتار و گشنه و بدبخت و بیچاره و از همه جا مونده و رونده. نه، خداوند می‌فرماید که این اتفاق بیفته چه می‌کنم؟ من جبران کنم. این در دنیا. اما در آخرت، تو همین سوره مبارکه نساء آیه شریفه 10 شما دیدید که علاوه بر دنیا و آخرت هم اشاره کرد. چه فرمود؟ فرمود که بمن اخرج من بیتی مهاجرا و رسوما یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. خب اجر و ثواب این مهاجرتی که به رحلت انجام میده، این بر کیه؟ بر عهده خداونده، علی الله. خدا خودش میگه برگردن منه. خب علی الله خدا کجا جبران میکنه؟ در آخرت دیگه. نمونه دیگه، سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 195 چه صفحه 76 اینجا خدا رو میفهمد فستجا و لهم رب هم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعد فالذین هاجروا، اونا که مهاجرت کردن، و اخرجوا من دیارهم و اودو فی سبیلی، اینا مهاجرت کردن اذیتم شدن، اذیتشون کردن، و قاتلو او قتلو، و قاتلو او قتلو، جنگیدن و کشتن یا اینکه کشته شدن، شهید شدن، لأکفرن عنهم سیئاتهم، من گناهشون رو اکفرنه، یعنی چی؟ میپوشونن و از بین میبرن، و بلا ادخلن نهم جنات تجری من تحت الانهارو ثوابا من عند الله. این ثواب از جانب خدا برای کیاست؟ برای کسی که مهاجرت کردن، وارد درگیری شدن، یا کشتن یا کشته شدن. خب حالا چه بکشن چه کشته بشن بالاخره میان قیامت دیگه. حالا کسی در راه خدا کلی آدم کشته ولی شهید نشده، مثلا رزمندای ما، یه کسی رزمنده بوده مثلا دفاع مقدس بوده، دشمنان خدا رو کشته، بعد برگشته زندگی کرده در دنیا رفته، این مصداق قاتلوه. خدا میگه لا تفرن منهم. چرا اینقدر جهاد مهمه؟ چرا میگن من لنگ از اگر کسی جهاد نکرده و در دلش هم لم یحدث نفسه، خودشو آماده نکرده، تو دلش دوست نداره جهاد بکنه، این اگر بمیره ما تعالی شعبته من النفاقه. همه ما باید آرزوی جهاد تو دلمون باشه که یه روزی در راه خدا جهاد کنیم. میفهمد که اونایی که قاتلو او قتلو، جهاد کرده، من این کار براش میکنم، ولی این که خب رفته مثلا خونه شون و زندگیشو کرده بعد از دنیا رفته، ولی 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال چه کرده؟ جنگیده. بعضی از من داریم، ما توی این بستگانم دوتا داداش بودن، اینا چون ارتشی بودن حالا لازم نبوده همیشه هم اونجا باشن، اینا تمام دفاع مقدس که بودن بماند یه مدت بعدش هم بودن، یعنی 8 سال دفاع مقدس داریم، اینا 9 سال مثلا جبهه دارن، ولی خب شهید هم نشدن، دو نفر یه زن مجروحیت های هر دو هم پیدا کردن. خب الان اینا یکیشون مثلا 2-3 سال پیش از دنیا رفت، خب این الان بنده خدا از دنیا رفت 8-9 سال جبهه بوده، کلی جنگیده، یکی دو بارم مثلا مجروح شده، تکلیفش چیه؟ خدا هم لا کفرن نه هم سیاته. پس اجر مهاجران هم دنیاویست هم اخروی. اما در این آیه شریفه خداوند به دو تا اجر اخروی اینها اشاره میکنه که بهش اشاره کنیم. اونایی که مهاجرت کردن در راه من و قتلو و شهید شدن او ماتو، از دنیا رفتن، اصلا فرض فرمایید که هیچ جهادی هم نکردن، یک کسی مثلا به خاطر خدا هجرت کرده و تو جهاد هم نبوده، از دنیا هم رفته، یا قبلش از دنیا رفته، یا جنگ بعد مثلا بیمار بوده نرفته بعد از دنیا رفته، خدا هم میفرماید لیرزقنهم الله رزقا حسنا. تأکیدات رو ببینید، لام نون تأکید، رزقن مفعول مطلق، حسنن هم صفت، چقدر تأکید میکنه؟ این مال مهاجرته، برای خدا آدم میزی رو ویل کنه. خیلی دانشگاهمون خوبه، خود دانشگاهتون خوبه، اما تو آدم دو سال پیش دیگه نیستی، یعنی هر روز معلومه داری از روز قبلش میری عقبتر. این اتاق، این دوست، بله خب مثلا این آدم خیلی بچه درس خونی آدم باش باشه کلی پیشرفت میکنه، اما این خیلی ویژگی بدی هم داره، این آدم با این آدم هم اتاق بشه معدلش میره بالا، ولی خب یه معدل دیگه اش میاد پایین، چیکار کنی؟ فشار به خودت بیار، بدونی که با این هم اتاق هم بس بشی درس بخون، خدا میگه من برات جبران میکنم. حالا چه جوری جبران میکنیم؟ که در دنیا آخر چیز دیگه ای بهت میدم به خاطر خود. حالا این هجرت لزوما از فضای گناه نیه، یعنی مثلا یه وقت از اولویت، یه جای خوبه ما باید یه کار خوبتر بکنیم، ها؟ یعنی نیستش که شما بگید من الحمدلله توی خوابگاه و دانشگاه و محل کار اینا فضای گناه نیم. نه، یه وقت از توی فضای خوبی هستی ولی به یه دلیلی باید بری یه جای کار خوبتری انجام بدی. اینم مثال چیه؟ مثال هجرته. مثال مثال آدم بزنید، یعنی یه آدم مثال بزنید، نمیخواد این موضوع مثال بزنید. مثال آقا، مثل شهید مطهری، شهید مطهری قومو بر که دومت موعد تهران چه بکنه؟ اینا احساس کردن، شهید مطهری، شهید مفتح، شهید باهنر، اینا احساس کردن باید بیام تو بطن کار. شهید بهشتی، شهید بهشتی مثلا میموند ایران و قوم و اینا، نمیرفت آلمان، چی میشد؟ یه عبر مرجع میشد با اون استعداد و با اون خوشفکری که داشت، رحمت خدا بر اون بزرگوار بود. خب اومد رفت آلمان، چقدر منشأ خیر شد اونجا. شهید باهنر اینا اومدن رفتن شدن جزء گروه تألیف کتب دینی در زمان شاه، در زمان شاه که میگن باید بجنگیم، در زمان شاه اینا رفتن وارد شدن و کارو گرفتن. شهید مطهری اومد رفت دانشگاه تهران، تو اون با نفسا دانشکده الهیات کارشناسی ارشد و دکتری درس میداد. تو کدوم فضا آدم درست میکرد؟ خب این قوم میمون چی میشد؟ آدم موفقی نمیشد، مثلا استعداد نداشت؟ شهید مفتح و دیگران. آقا داشت تو قوم درس میخوند، اساتیدم همه میگفتن تو بمون که آینده دیگه چه شود. چند تا برادرم مثلا، پدر آقا گفت شما بلند شو بیا مشهد پیش من، خب بقیه برادرها هم بودن، آقا منو نگفت بقیه برادر هستن، همه گفتن آقا نرو ما صحبت میکنیم با پدرت، عالم متوجه میشه. آقا فهمیدن پدرم گفته دیگه، رفتن مشهد. آقا میخواست قوم بمونه تهش چی بشه؟ یه مرجع بشه دیگه. خب یه مرجع شد، حالا مرجعیتش کجا و ولایتش کجا؟ خود ایشون هم میفهمن من اگر خداوند به لطف و برکتی داده مال چیه؟ مال همون اطاعت امر پدره. خیلی چیزه، خیلی حرف. یعنی بعضی وقتا مثلا یه کاری میکنید، حالا شما دخترم هستی طبعا پدرها یه جور دیگه برای شما دعا میکنه، مثلا پدرتون میگه میگن الهی خیر ببینی، ببین من با خونم امضا میکنم تو خیر ببینی، با خون امضا میکنم. این پدرتون اینجوری میگه الهی خیر ببینی. این خیلی خدا نکنه از اون پدر آدم میگه الهی خیر نبینی. خب خیلی مهمه یه کاری بکنید پدر مادراتون از ته دل بگن الهی پیرش، الهی از جوونیت خیر، باور بفرمایید. یعنی من نمیگم با چشم دیدم چون همچه چشمی ندارم، ولی دیدم با چشم که این دعا همینجوری میره مستقیم میچسبه به سقف اجابت، میچسبه ها. اصلا این دعای پدر مادر بریم نوکری بکنید، این همچه بر شما دعا کنه، پول بگیم پول میدم دعا کن شما، فقط مثلا پدر جان شما سر کار نرو، من کار میکنم پول میدم شما فقط دعا کن، بگه خدا به مالت برکت بده برمیگرده دیگه. برقای رو پدر مادر چی بوله؟ آه پدر مادر خیلی از نماز شب باشن دعاشون نه، دعای پدر مادر در مورد فرزند ممکنه مراتب ناظر به اون معنویت و اینا داشته باشه، اما اصلش خیلی سریع الاجابه است، خیلی سریع الاجابه است. نوکری بکنید برای پدر مادرتون ضرر نمی کنید، همه جوره نوکری کنید، برو لیسانس این دکتری، من خیلی چهره علمی هستم، برو بمیر چهره علمی تو خونتون، مثلا دخترم بفرمایید دکتر دخترم، تو برای پدرتم دکتر دخترم هستی، بعد من حرف بد مجبور میشم بزنم ها، یعنی باز مجبورم شما رو به کجا حواله بدم؟ قالیشویه محل. خب و سوال این که مثلا 20 سال 30 سال پیش میزان مراجعه پدر مادر شما برای دادن قالی به قالیشویی چقدر بوده؟ خب در نتیجه عنایت شما خیلی حس خوبی به همون دست نده که خب الان مثلا لیسانس شدیم فرض پدر و مادر آقا اذیت کردن ما رو، یک جا نذاشتن من کارو خوب بکنم، اصلا یک جا منو زدن، میدونی؟ آره میدونی خبر میده از کجا میگه قیب داریم؟ نه به خاطر که فقط پدر و مادر هم دیگه، اونم آدم هم نیموقع اشتباه میکنن، ولی اتفاقا اگر اشتباه کردن تو نوکری کردی به تو بیشتر میده، پدر و مادر که همیشون خوب احترام بکنی خیلی فضیلت نداره که، خوب اینه که اونا اشتباه میکنن، ولی چونه که سر میری معلم نیستیم اشتباهتون رو بهتون بده دست بده ببوسن، اینجوری نه، اصلا هیچی نمیگی، من دست شما رو میبوسم، اشتباه بکنید میبوسم، نکنید میبوسم، منو بزنید میبوسم، نزنید میبوسم، همیشه یه جوری میبوسم، نه حالا که زدن یه گاز بگیرم بعد ببوسم. میفهمن اول بهشون رزق حسن میدم، چه جوری؟ لیرزقنهم الله رزقا حسنا، اینقدر تأکید حتما حتما میدم، برای من مهاجرت کردن، حالا چه مهاجرت از گناه به ثواب، چه مهاجرت از خوب به خوبتر، از عالی به عالیتر، از خدمت به خدمتی بیشتر، ما برای اینجا بسیار خوب، برو خدمت تو بکن. و اینا عرض بکنم بعضی وقتا مهاجرت ها بیازینه نیست، مهاجرت بی کلاسه، یا مهاجرت مثلا به جهت مادی رو کاغذ به ضرره، همه اینا درست، همیشه مهاجرت نیست که اگه اجازه بدین پس من از افغانستان به اتریش مهاجرت بکنم قربتن الله، نه شما اذیت نشی یه وقت، اون مهاجرت داره. اما بعضی وقتا مهاجرت وظیفه چیه؟ شما شهید شمرانی امریکا ناسا بلبک، آه امریکا بلبک جوری نیست، چرا؟ حالا تو بلبک در هتل‌های درجه یک بریم، توی اصلا بریم بیروت که پاریس شرقه اینا، نه تو بلبک توی جه نشستی دور تا دورت کلی بچه یتیم چی؟ خوابیدن. یکی از اون بچه یتیم ها کیه؟ صدا حسن نصرالله. اینا افتن با جمع بکنی به یتیم ها رس خیلی سخت، جای دیگه نیست برای نه برای شما بلبک در نظر گرفتی میری؟ ماجرا دیمی بعضی وقتا بی کلاس. لا بفهمید بفهمید یکم بلندتر میگیم، آره، ولی مهاجرت مکانی نیست. چون امیرالمومنین علیه السلام میگن الهجرت و قائمت علی حدها الاول. آره نه، یه هجرت، این هجرت تعریف اولش اینه که یه تغییر مکانه، اما ما یه هجرت داریم، هجرت درونی. هجرت درونی یعنی هجرت از سیئات به حسنات، که این سیئات به حسنات گاهی اوقات درون آدم اتفاق میفته، عامل بیرونی مانع نیست، این ثواب داره. یه موقع درون انسان اتفاق میفته، عامل بیرونی مانع، این خیلی ثواب داره. این که میفهمم مصداق اون میشه، هجرت درونی از سیئات به حسنات، در حالی که عامل بیرونی چیه؟ مانع. لام نون تأکید رزقن حسنن. خب رزقن مفعول مطلق دیگه، از جنس لیرزقن نهام دیگه. خب این که فرمود لیرزقن نهام، شما رو یاد آیه دیگه نمیندازه؟ خب برای شهیدا که به زبان عربی، برای شهدا، برای شهیداشو گفتن. کی داره میگه بدون دست با دست؟ بفهمید؟ این در ربه هم یرزقون برکت. شهدا پیش خدا رزق دارن. اینجا خدا هم میفهمد که اینا هم در یرزقن نهم. یعنی نگاه کنید، خدا اینا رو همسنگ شهدا کردن، مهاجرت کرده، مرده، میگه همسنگ شهدا، شهیدی که اولین قطره خونش که چکید، خدا حق اللهی که بگردنشه بخشیده. چقدر مهمه هجرت در راه خدا. البته همونطور که شهدا مراتب دارن، اینجا مراتب داره، کسی منکر اون نیست، اما نفس این که خدا در مورد اینا قیدی رو به کار برده، در مورد شهدای راه خودش به کار میبره. بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. حالا زندن؟ خب زندن، نه نه، زندن پیش منه، رزقشون رو من دارم بهشون میدم. و این اگر اینات بفرمایید، خب میگه لیرزقنهم الله رزقن حسنا. این رزقایی که خدا میده چیه؟ مثلا از اینجا بریم سراغ دومی. نمیگه لیرزقنهم الله رزقن حسنا و ان الله له و خیر الرازقین و لیدخلنهم. میگه لیدخلنهم. این که و نگفته چه اثری داره به نظرتون؟ دستی نمیبینم، شما بگید. بله عمد، نه شما بگید. لیدخلنها مصداق رزق حسن، اینجوری بگید. میگه لیرزقنهم، خدای لیرزقنهم یعنی چی میدی؟ لیدخلنهم دیگه، نمیگه بلیات این که اونها رو داخل همچین جایی میکنن، چیزی جز دادن رزق حسن نید. رزق حسن میدن، داخل میکنن، این جز اینه. لیدخلن نه و مدخلن یرزونه. به اینا چی میدم؟ این که میفرماید من به اینها لیدخلن نه هم مدخلن یرزونه، این به چه معناست؟ اینو یه ذره نگه دارید، ما این قسمت آخر این آیه رو با هم بگیم و بعد بریم سراغ آیه بعد، اونجا عرض کنم. این پاورپوینت رو نگه دارید. بعد می‌فرماید که و ان الله له و خیر الرازقین. خدا چی؟ خدا لام تأکید، هو ضمیر تأکید، خیر الرازقین. ان هم که داره و تأکید، الله هم که اسمی است، و ان الله له و خیر الرازقین. بهترین رزقندا کیه؟ من خودم. کلا اگر صفتی به خداوند بخوره، اون صفت در مورد خدا باید بهترینش باشه. خدا ارحم الراحمینه، خدا خیر الناصرینه، خدا خیر الرازقینه، خدا خیر المنزلینه. هر چی به خدا نسبت داده میشه باید در حد اعلا باشه. اگرچه گاهی اوقات اینو شما در قرآن میبینید که خدا یه صفتی که به خودش مربوطه به غیر خودش هم نسبت میده. مثال خاطرتون میاد چیزی؟ آفرین، چی میگن؟ خیرال، خیرال یه نفر، گفتم تو مثال ما گفت برین داداشتون رو این دفعه با خودتون بیارید. من چیم؟ و انا خیرال کی داره الان میگه من دارم به یه نفر بس میکنم و انا خیرال رازقی ندیگه بیارید من بر با برادرتون بر من وارد بشید. انا خیرال اللهم هاد المسجا بین عیلینا عبدک و ابنو عبدک و عمتک نزل بک و انت خیر و منزول به و انا خیر المنزلی کشتم خودم دیگه چه قرار نفعی کنیم و انا خیر المنزلی. خب حضرت یوسف علیه السلام خودش میگه من خیر المنزلی نه خب این که مثلا خدا خیر المنزلینه. آره گاهی اوقات خداوند صفتی که برای خودشه به غیر خودشم نسبت میده، اما اون تجلیه اون بلعرض بلاعتبار در مورد خدا بلاصاله است و اصلا اون خیر المنزلین با این خیر المنزلین قابل مقایسه. حضرت یوسف اگر خیر المنزلین توفیق خداست، خدا به او اجازه داده که خوب پذیرایی کنه، خودش از خودش چیزی قطعا نداره. یه نکته ای هم اینجا هست، اون این که میفرماید که الان میفرماید که اصولا در آیات قرآنی اطلاق رزق بر نعمتهای بهش شده، مانند احیاءون اندرب بهم یرزقون. اینا اینار کنید، این اصولا نه همیشه، همیشه نیسته. شما آیات قرآن داریم مثلا میگه کلوم رزق الله ولا تعثوا، از رزق خدا بخورید و اسیان گردن کلفتی شلوخ کاری طغیان نکنید. خب از رزق خدا بخورید که منظور بهشتی نیست، منظور کیه؟ دنیا. چون بلا تعتفه که به بهشتی ها خدا نمیگه که رزق خدا بخورید تقیان نکنید، مگه میشه به بهشتی ها بگه بلا تعتفه؟ پس این که میفرماین اصولا منظورشون، حالا من میخواستم نگاه کنم چون گاهی اوقات مواردی شده نگاه کردم توی نسخه عربی این نیست، دم دست نبود و خیلی هم گرفتار بودم یکی دو روز نشد نگاه کنم. این احتمال داره که خوب ترجمه دید. نمونایی داریم، زحمت کشتن آقای موسوی مترجم رحمت الله علیه، ولی بعضی جاها چیزه، حالا نکاتی هستش، چند مورد رو مثلا با دوستان مورد میان کردیم دیدیم قابل اصلاح و ارتقا هست ترجمه. این اصولا اگرم که تو نسخه اصلی همین باشه این چیز نیستش، این به معنای همیشه. کسی نسخه عربی المیزان الان نداره؟ همراه نداره کسی؟ توی لپتاپی چیزی؟ نسخه عربی المیزان؟ خب من مهم نیست. خب آیه شریفه 59 رو بشنویم که این قسمت دوم اجر اخروی رو با هم مرور کنیم. در آیه شریفه 59 که حتی دیدید که واو هم بین این نعمت و نعمت قبلی فاصله ننداخته، میگه لیدخلن نهم مدخلن یرزقونه، که اینا مستاق رزقی که بهشون میدن اینه که اینها رو وارد میکنن. لا تأکید، یدخلن نه تأکید، کجا؟ مدخلن که اینا راضی باشن. این لا یدخلن نه هم مدخلن، مدخل اسم مکانه، مدخل یعنی محل چی؟ ادخال، محلی که انسان داخلش میشه، این به این معناست و داخل میکنن انسان رو. اما از یرزونه میشه این نکته رو در آورد که خداوند میفهمد که من اینها رو یه جایی وارد میکنم که اونا راضی باشن. بعضی وقتا خدا تو قرآن یه چیزایی رو دو طرفه میکنه، مثلا میگه که و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگه خیلی کلاس بذارید و اینا، من یه گروهی رو میرم، هم من اونا رو دوست داشته باشم هم اونا منو. فکر نکنید که دین من گیر شما هاست. این که خداوند بعضی وقتا دو طرفه میکنه میخواد خیلی چیز کنه، خیلی اهتمام به طرف مقابل ببرزه، میخواد بگه من این بنده ها رو یه جایی میبرم که اونا دوست داشته باشن. قطعا جایی که خدا میبره بنده ها دوست خواهند داشت و مؤمنین راضی خواهند بود، ولی خدا تأکید میکنه میگه من جایی که میبرم تون رضایت شما هم توش هست. این نیست که فقط من یه جایی دوست داشته باشم شما رو ببرم و شما اونجا رو نپسندید دلتون نخواد، نه نه، من جایی میبرم که شما دوست داشته باشید و خوشتون بیاد و بپسندید. میفرماید که اینها یرزونه، معیدات اینو بیارید. میگه که اونهایی که سوره مبارکه قارعه، مربوط به این چی داریم؟ نگاه نکنید دیگه، سوره قارعه رو که حفظید که. فاما من ثقلت موازینو فهو و فی عیشت راضیه، تو زندگی راضیان. باز ما آیه بیاریم، سوره مبارکه فجر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. خدا وقتی میخواد احتما به بنده نشون بده، میگه ببین هم من از تو هم تو از من. قطعا وقتی خدا میگه من از تو راضیم چیزی که میده، حتما اون بنده مؤمن خوشش میاد. ولی میخواد احتما، میگه یه چیزی که تو هم دوست داشته باشی، تو هم من راضی باشی. خیلی اکرام توش نسبت به بنده مؤمن هست که خدا میگه اینا لیدخلن نهم مدخلن یرزونه. خب اون مدخلن یرزونه واقعا چیه؟ یعنی این سطحش چیه؟ قبلا عرض کردیم ولی میگیم انشالله که خدا ما رو مستاقش و مشمولش قرار بده. یه سطح اولش اینه که در مورد بهش گفتن فیه ما یشتهو، تو بهش هرچی بخواید هست، یا فیه ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، اون چیزی که چشم‌ها از دیدنش لذت ببره و دلتون میخواد، هر چی بخواید هست. فی ما تشتهیرن. مثلا این که بعضی هم میگن چرا برای آقایون در بهشت مثلا گفتن حورالعین هست همسرانشون، ولی برای خانوما مثلا نگفتن؟ بعضی میگن چرا قلمان گفته شده؟ بابا قلمان به معنای پسرهای نوجوانن، رفتی به همسران نداره. آقای نه، خانوما تو بهشت مجردن؟ نه خیر، برای آقایون با توجه به که خیلی مثلا شوق پیدا میکردن به بهش گفتن براتون همسر میذاریم نام بردن، ولی برای خانوما نام نبردن، چون این موضوع برای خانوما به شدت آقایون مثلا اینا بهتر میگه اونجا دیگه شوهر مهری که در کار هست دیگه راحتیم قشنگ بریم خرید و اینا. عرض کنم که برای خانوما ده فیه ما تشتهیه الانفس، تشتهی یعنی هر چی که انسان دلش بخواد. حالا طبیعتا اونجا همسرانی از سنخ خود و خانم ها و متناسب با اونا، اگرچه که خداوند گفته که اگر مؤمنینی باشن که دوست داشته باشن در بهشت با هم باشن، خداوند این دعا رو اجابت خواهد کرد که مثلا مرد و زن مؤمنی که در دنیا با هم زندگی میکرد دوست دارن در بهشت هم با هم دیگه باشن، حتی که مواردش خیلی معدود احتمالاً باشه و کم باشن اینا. خب عرض کنم که اینا مزار بی خودیه، نه آدم دیگه شوخی کرد، اینجور خوب باشن اونجا هم با هم باشن دیگه. ولی خب دیگه اونجا تشتهی الانفس هم باشن دیگه، یعنی هی مثلا تنوع هم داشته باشن. بنده خدا اینجوری میگه، میگفتش که خدا گفته من همسران میدم، ولی باز اونجا هم دعوا میشم یه دونه همسر بده دوباره این بکش بکش و نمیدونم گیس و گیس کشی. اینا آقا بهشت اینا هورالین از این دیگه، نه همین دعوا میشم یک دونه همسر بده. گفتم حالا شما بهش تشریف ببرید ان شاء الله اونجا حسن خدمت. اما واقعا تشتهی الانفس همیناست؟ یعنی سطح همینه؟ نه، گفتیم یه سطح بالاتری که ما نمیدونیم اینی که خداوند آخر آیه میفرماید ولدینا چی؟ ولدینا هیچ که نمیدونی بقیشه؟ ولدینا مزید، ولدینا فکر کنم آخر سوره قاف باشاره، قاف و شوره نمیدونم، شاید هم نباشه نمیدونم. ولدینا مزید یعنی هر چی بهتون دادم، هر چی گفتم اونا هیچ، ولدینا مزید. پیش ما چیزه دیگه هم هست. خدای چیا هست؟ حالا بیاین انشاءالله میبینید. سوره قافه قبلش چیه؟ لهم ما یشاؤون فیها، ممنونم، هر چی بخواید هست. اما این چیزی که شما فکر می‌کنید اینا سرکاریه، ولدینا خدا چی آماده کرده برای بهشتی؟ نمی‌دونم. حالا ان شاءالله می‌ریم می‌بینیم اگه رابطن. یا می‌فهمد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من چی؟ قرة اعین. نمی‌دونن افراد که ما اونجا چی برای قرة اعین، برای چش روشنی خدا میگه قرت اعیون، یعنی چی آماده کرده؟ نمیدونی. حالا چی هست؟ بخدا یک اشاره ای بکن. وقتی تو برزخش مثلا میشتدیم که کسی میگه ما میریم درس توحید امام حسین علیه السلام، مثلا تصور اینو داریم بریم اونجا امام صادق علیه السلام بفهمم من یه کرسی درس دارم، چه حسی به آدم دست میده؟ این نعمت هم نعمتی هست، مثلا خدا بگه تو دنیا کار خوب بکنید بهتون میدم، خدا چه کار بکنیم این نعمت رو میدیم؟ این معلوم نیست. بله خب برای یه عده هم مثلا این قابل تصور نیست. مثلا شما فرض بفهمید که به یه کسی بگم، به یه مثلا آره جسارت خدا کرده نمیخوام بکنم، مثلا یه کسی که کارش مثلا به کشاورزی دامداریه، بگن که نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو میخوای؟ چی؟ نسخه خطی کتاب تهذیب شیخ طوسی رحمت الله علیه، یکی از کتب عربیشیه. میگه نمیدونم چجوری برای دامداری اینا. خب او اصلا با شما برین به یکی از مراجع بگین نسخه خطی تهذیب رو میخوای، حاضر یه دستشو بده اون نسخه رو به دست بیاره. چرا اون آدم نمیگه میخوام؟ چون تصوری نداره از اینکه چه چیز زی قیمتی نسخه خطی و دست نویس تهذیبی خود شیخ طوسی با دست خودش نوشته. بعد الان به من بگن که آقا اونجا امام صادق علیه السلام مثلا درس کلام میگن، کلام جدید، خیلی کلام جدید جذابی، کلی بحثا شو با کلام جدید. ما دیگه ما همین کلام که داریم دیگه حرف میزنیم دیگه، فعلا جدید، حالا هم خودمون جدیدش میگیم، یه حرفای جدید و اینا رو میگیم. عزیزم این کلام جدید، اون کلام جدید که شما میگین نیست، دو تا چیزه، تصور نداره. لذا لیدخلن نهم مدخلن، یعنی چی اصلا؟ حالا که موجود